ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد فلسطینی ها و اسرائیل در صددند طی 9 ماه آینده به توافق نهایی دست یابند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی از ساخت و ساز وسیع در مرکز سابقه غنی‌سازی لیزری ایران خبر داد. و ده‌ها تن از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی در مورد شرایط فاجعه بار زندان کارون اهواز هشدار دادند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل در واشنگتن توافق شده است دو طرف به مذاکرات ادامه دهند. جان کری همراه سی پی لیونی و صاحب عریقات مذاکره کنندگان ارشد اسرائیلی و فلسطینی در کنفرانس خبری در واشنگتن با ابراز رضایت از نتایج به دست آمده از نخستین دور مذاکرات افزود که دو طرف موافقت کردند طی دو هفته آینده بار دیگر دیدار کنند و درباره همه موضوعهای مورد اختلاف گفتگو شود و هدف از مذاکرات رسیدن به توافق نهایی ظرف 9 ماه آینده باشد. جان کری همچنین گفت که مذاکرات در اسرائیل یا اراضی فلسطینی ادامه خواهد یافت. اسرائیل و تشکیلات فلسطینی از روز دوشنبه مذاکرات مستقیم صلح را در واشنگتن از سر گرفتند. ساعتی پیش از کنفرانس خبری جان کری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی با مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، از گسترش ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری ایران در لشکرآباد خبر داد. به نوشته این گزارش، بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کار گسترش ساخت و ساز در این محوطه از سال 2008 اثر گرفته شده و تا اوایل 2013 ادامه داشته است. این مرکز در نزدیکی روستای لشکرآباد بین کرج و هشتگرد قرار دارد. به نوشته گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، ایران تا سال 2003 در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داد، ولی پس از افشای این فعالیت‌ها تجهیزات این مرکز برچیده شد. بر اساس این گزارش از سال 2008 ساخت و ساز گسترده در آنجا از سر گرفته شده است. ده‌ها تن از فعالان حقوق مدنی و سیاسی ایرانی شرایط زندان کارون اهواز را فاجعه بار توصیف کرده و از مجامع بین‌المللی خواستند فوراً به وضعیت این زندان رسیدگی کنند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب چاپ شده، گفته شده است که زندان کارون اهواز یکی از بدترین و غیر قابل تحمل ترین زندان‌های ایران است که این روزها شرایط طاقت فرسای گرمای تابستان با دمای بیش از 50 درجه در این شهر، قطع چند ساعته برق در روز، وضعیت اسفناک تغذیه و امکانات بهداشتی و تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان و جدا نکردن زندانیان عادی و سیاسی جان همه را به خطر انداخته است. امضا کنندگان گفتند که نامه‌های اعتراضی آنها به مقام‌های قضایی ایران بی‌نتیجه مانده و از مجامع بین‌المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت این زندان را دارند. و اما احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که در زندان 305 اوین قرار دارد، در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تمدید نشدن مرخصی درمانی او ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است جان فرزندش در خطر باشد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، نخست از وضعیت جسمانی پسرش پرسیده.
کلی ها اونگشی 99% از کار افتاده تحت درمان قرار میگیره. کلی راستشه و اون کلی هم تحت دیگه شرایطش من نمیدونم، ولی مداری چیش داده بودم به امون که دودن 80-90% از کار افتاده. باید هر دو تا کلی هاشم تحت درمان قرار بگیره.
آقای رونقی، با مقام های قضایی در این زمینه تماس گرفتین که ایشون مرخصی بدن؟
من چون مرخصش مربوط به دابستان تهرانه، ما خودمون چندین نامه نوشتم به مسئولین دیگر، رئیس زندان، کارشناسش، دکتر آقای لاریزانی و همه اونا که دستن در کار بودن، من نامه نوشتم که وضعیت فرزند من خوب نیست، حالش وخیمه، در زندان بگونه امکان خطر جانه داره، ولی هیچ کس هم تا کنون جواب قانونی نداده، توجه نکرده. دو هفته پیش رفتم، من دیدم وضعیتش هم زیاد خوب نبود، هفته هم ازش باز خبر نداریم. برای ادامه درمان هم موافقت در خودشون هم چه هیچ کنه امکانات ندارن.
الان پسرتون چند مدته که در زندان هست و خواسته شما از مقام های قضایی ایران چی هست؟
من پسرم 31 و 2 92 تعطیل به زندان دادم.
31 اردیبهشت ماه سال 92 پسرتون رفته به زندان. الان خواسته شما، تقاضای شما از مقام های قضایی ایران چی هست؟
من خواسته میشه اگر به زودی به قضیت حسن توجه نکنم، چون حسن از نظر کلیوی و نظر گوارش مشکلاتی داره، خودشون هم میدونن مدارکش در تهران دادستانی موجوده، زندان اوین مدارک پزشکیش موجوده. اگر به زودی به حسن توجه نکنم، حسن جانش از دست خواهد داد. من تقاضا اینه که هرچی سریعتر برای آزادی فرزندم یا مرخصی استعلاجی درمانی بهشون بدن که تا تحت درمان قرار بدم، یا ایشون رو آزاد کنن که تا تحت درمان قرار بگیره.
گفتگویی بود با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس دربند.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
ساعت 23:07 است. این مجموعه خبری رو با دو ویژه برنامه پی میگیریم. ویژه برنامه اول قربانیان سال 88 است، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. دو موتور و هر کدام با دو سوار وارد بلوار کشاورز می شوند. سوارها مدام به اطراف سر می چرخانند. شب سیوم شهریور 1389 است. از آفتاب سوزان روز خبری نیست، اما هوا دم کرده و تبدار است. عبدالرضا سودبخش، پزشک 57 ساله‌ای که متخصص بیماری های عفونی است، حالا دیگر برگه های روی میز را در کیف دستیش می گذارد و محل کارش را ترک می کند. او ریاست درمانگاه عفونی بیمارستانی به نام امام خمینی را عهده‌دار است و یک سال گذشته در حوادث تیرماه سال 88 نیست، وقتی معترضان به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک جان باخته بودند، او آنها را معاینه کرده، اما پس از آن نگران و آشفته به نظر می رسید. او حالا تصمیمش را گرفته که برای دیدن پسرش راهی آمریکا شود. بلوار کشاورز پر از تب و تاب رهگذران است. او مردم را می‌بیند که توی پیاده‌روها تند و بی‌توجه از کنار هم می‌گذرند. آن سوتر ولی دو موتور با سوارانی که حواسشان به اطراف است به او نزدیک می‌شوند. گام‌های عبدالرضا سودبخش آرام است، اما خودش یک سال است که ناآرام زندگی می‌کند. این را تمام اعضای خانواده‌اش دریافتند و بارها نیز از او دلیلش را پرسیدند. دامون پسر عبدالرضا سودبخش است که میگوید بعد از کشته شدن بازدار شدگان کهریزک پدرم روزهای خوبی نداشت.
من آخرین باری که با پدرم صحبت کرده بودن میگفتن که وضع خیلی بده و این بیماری که معاینه کرده بود کهریزک گفته بودن که بنویسن بیماریشون مننژیت بوده که این کار نکردن. و در مورد وضعیت ایران حرف زدیم که میگفتش که خیلی بد وضع بود. من گفتم که میدونم ولی چند بار گفت که نمیدونید.
بهرنگ سودبخش پسر دیگر عبدالرضا سودبخش است که میگوید پدرم چند بار از آزار جنسی و نحوه شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با خانواده حرف زده و از این بابت بسیار آشفته و به هم ریخته بود. عبدالرضا سودبخش همچنان از میان رهگذران راه میگیرد تا به خانه اش برسد و بار سفر به آمریکا و دیدار با فرزندش را ببندد. اما موتورها حالا به او نزدیکتر شدند. او فردا 31 شهریور ساعت 5 بامداد پرواز دارد. پسرش دامون در واشنگتن چشم انتظار اوست، اما اینجا حوالی بلوار کشاورز گلوله‌ای بنا به گفته خانواده‌اش به پهلوی او شلیک می‌شود و سپس خبر کشته شدن این پزشک اینگونه به گوش دامون و همسرش در واشنگتن می‌رسد.
ساعت 11:40 شب بود به وقت ما که زنگ زدن به خانمم گفتن که احتمالاً یه مشکلی پیش اومده، پدرم نمیتونه بیاد و یه خورده دیرتر میاد احتمالاً، سفرش عقب میفته. دوباره من زنگ زدم این برنامه ببینم چطوریه، تیکت یه اتفاقی افتاده یا نه. یه نفر رو گفتن مثلا مشکلی رو پیش اومده، بعد دیگه یه خورده رو گفتن که تصادف کرده، بعد گفتن نمیدونم تو بیمارستان اخوت میشه.
این نخستین بار نبود که پای یک پزشک به پرونده کهریزک باز میشد. پیشتر رامین پوراندرجانی نیز به عنوان پزشک وظیفه کهریزک از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تحت فشار قرار گرفته بود تا علت جان باختن شماری از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک را بیماری مننژیت اعلام کند. او چنین نکرد، اما بعدها اعلام شد که این پزشک وظیفه در محل خدمت خود درگذشت. نهادهای امنیتی ابتدا گفتند رامین پوراندرجانی خودکشی کرده و سپس علت مرگ را مسمومیت اعلام کردند. اما خانواده‌اش به صورت رسمی به دستگاه قضایی ایران شکایت کردند و گفتند که فرزندشان کشته شده. مسعود علیزاده که در 18 تیر ماه 88 به دنبال راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات حوالی چهار راه ولیعصر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بود، در مورد مشاهدات خود چنین میگوید.
رامین پوراندرجانی خیلی برخورد تندی آقای مرتضوی کرده بوده با ایشون که از حتی ایشون به دفتر آقای مرتضوی هم رفته بودن ولی ایشون امضا نکرد اون برگه مننژیتو.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اولین کسی بود که مدعی شد کشته شدگان کهریزک در اثر بیماری مننژیت جان دادند. حتی نمایندگان مجلس نیز وارد میدان شدند و طی گزارشی ادعای سعید مرتضوی را رد کردند.
آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله با عنوان مننژیت رد شده است.
اما اصرار سعید مرتضوی برای اثبات یک ادعا موجب شد تا سایه مرگ این بار به عبدالرضا سودبخش، پزشک دیگری که در مورد بازداشت شدگان کهریزک اطلاعاتی در اختیار داشت، نزدیک شود و جانش را جای حوالی مطبش بستاند. سعید مرتضوی بعدها مورد حمایت شدید محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم قرار گرفته و چندین پست دولتی نیز دریافت می کند. خانواده عبدالرضا سودبخش از شاهدان عینی و کسانی که در محل کشته شدن این پزشک سکونت داشتند شنیدند که شلیک کنندگان موتور سوارانی بودند که ساعاتی را در محل پرسه می زدند. به همین دلیل شکایت به اداره آگاهی می برند و خواستار بررسی فیلم هایی که توسط دوربین های مدار بسته نزدیک مطب و بلوار کشاورز ضبط شده می شوند. از سوی دیگر بلافاصله بعد از کشته شدن عبدالرضا سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هر گونه ارتباط این پزشک با پرونده کهریزک را رد می کند که این امر با اعتراضات مکرر خانواده عبدالرضا سودبخش مواجه می شود.
از وزیر بهداشت گرفته تا نیروی انتظامی، ما به تمامشون سعی کردیم نامه بزنیم ازشون درخواست کردیم که پیگیری کنن پرونده رو، ولی متاسفانه نامه‌ای که به